العالمين. أتمنى أن نهانا سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين ومن حول على قوة الله بالله الأمين. این خاطر شهیدتون باشه. در جلسه قبل بحث به اینجا رسید که در فهم معانی که در باب معاد وارد شده بعد از نکات رو باید رعایت بکنیم، باید دقت بکنیم. یکی از نکات این بود که مسلما الفاظی که در قرآن رو روایت به کار رفته در بیان معارف اینطور نیستش که 100% همین ظواهرش مورد نظر باشه. مثلا که در قرآن فرمودن که خداوند بر صندلی نشسته، بر کرسی نشسته یا بر تختی نشسته، ما به قرائنی که در خود قرآن وجود داره باید پی ببریم که این صندلی و این تخت به معنای حقیقی عرفیش نیست، بلکه منظور از صندلی یک عالمیست، منظور از عرش یا تخت الهی یک عالمیست. تخت مثلا از عالم برای خودش حکم میداره، نه یک موجود جسمانی بزرگی باشه که سر تا سر آسمان ها رو سرا گرفته باشه. نکته دوم فهمیدن که این که میگیم که باید الفاظ قرآن رو به معانی خاص خودش حمل کرد، باز این به این معنا نیستش که ما پیش خودمون هر لفظ رو بردن به شکل خاصی معنی بکنیم، که این روش رو اسلامش میگن تعبیر بدون دلیل، که روش باطنیه بود و روش بعد از صوفیه بود و روش عده زیادی بوده در طول تاریخ که اینا همیشه الفاظ قرآن رو به دل خوب بخواه خودشون هم داشتن به شکل مختلف تفسیر میکردن بدون اینکه شاهدی و قرینه و دلیلی وجود داشته باشه. بلکه اگر که میخوان لفظی رو به یک معنای خلاف ظاهرش تفسیر بکنیم، باید حتما شاهدی و قرینه از خود قرآن پیدا بکنم. این اگر که میگیم مثلا تخت در قرآن معنای خاصی داره، کرسی و صندلی معنای خاصی داره، باید قرینش هم در خود قرآن بیان شده باشه، یا لااقلش اگر نگیم در خود قرآن بیان شده باشه، لااقلش باید از روایات همه علیهم السلام به دست بیاد. این هم دو تا نکته بود. نکته سوم این که فهمودن که خیلی از چیزهایی که در این عالم شکل و قیافه ندارن، رنگ و بو و اینا ندارن، در عالم معنا حتما برای خودشون شکل و قیافه و رنگ و معنای پیدا میکنن. در عالم معنا هر خودشون شکل و قیافه و رنگ و معنای پیدا میکنن و در اون عالم واقعا قابل مشاهده هستن، تصویر پیدا میکنن و خصوصیات پیدا میکنن. مثلا مثال بزنم به این که انسان در این عالم مثلا علم روزیش میشه، بهره از علم میبره، بعد همین حقیقت علم در عالم خواب مثلا به صورت تقریبا آب پاکی بود. حالا با این مقدمات قرار شد در سراغ روایاتی که درباره نفخ صور بود. از این معنی شیخ صدوق اینجور تصور کردن که واقعا صور یک شیپوریه، شیپور خیلی بزرگیه، مثلا یه سرش فرقی تو آسمون، یه سرش تو زمینه. معرفت اسرافیل هم واقعا یک موجودی هستن مثل ما جسمانی، واقعا مثلا دهنشون رو میگذارن در مدخل این شیپور و واقعا فوت میکنن در این شیپور و واقعا صدای بیرون میاد، صدای وحشتناک، و اصلا این صدای وحشتناک افراد اونایی که زنده هستن میمیرن، اونایی که مرده هستن و در عالم برزخ مثلا زنده میشن. فقط میگم این تصور محمود شیخ صدوق رو روایات کرده بودن. خب ظاهر ابتدای روایات هم همینه، یعنی اگر کسی نسبت به این روایات با تأمل نگاه نکنه، قرائنش و اینا نگاه نکنه، میگم چی فکر کنم واقعا دوچار میشه که خب عده زیادی از ظاهریه اهل سنت تصورش از احوال خداوند همینه که خدا واقعا تختی داره و صندلی داره، میگن خدا خودش در قرآن گفته. ما در جوابشون چی میگیم؟ ما در جوابشون میگیم که درسته که خدا در قرآن گفته که مثلا بس اکرسی و سماوات یا الرحمن علی العرش استوا، اما همون خدایی که این حرفا رو زده، همون خدا هم گفته که انه به کل شیء محیط، یه خدایی هستش که همه جای عالم احاطه داره. همون کسی که این آیه رو فرستاده خودش فرمانده لیس کم مثله شیء، باید این الرحمن و العرش استوا رو بذاری کنار انه به کل شیء محیط. دوتاشی که با هم نگاه بکنیم میفهمیم این تخت در اون تخت معمولی و عادی نیستش، به معنی دیگه. در باب روایات نفخ صور هم مطلب همینه. وقتی مجموع روایات نفخ صور رو کنار هم دیگه میچینه، معلوم میشه که نه، این صوری که در روایات آمده حکایت همون تخت است، همون صندلی، یعنی که یک شیپوری باشه واقعا درش فوت بکنن و صدای مثلا بیاد. نه، مثلا از اونا خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر. حالا دوسته روایت هستش از ائمه علیهم السلام درباره مسئله نفخ صوری میشه از امام سجاد علیه السلام، که خب خیلی روایت طولانی هست و خیلی هم مطالب عالی و ارزشمندی داره. روایت دیگه از امام سجاد روایت شده و از سبعیر ابن عبی فاقته از حضرت سجاد علیه السلام در ضمن یک روایت اینطور نقل، من دیگه فارسی هاش بیشتر میکنم، عربی هاش خیلی مهم نیست. حضرت فرمودن که سوری که در آخرت هستش سوری هستش که لحوظ رأسون واحد و طرفان یک سر و دو طرف دارن و میان طرف هر سری از آن به اندازه بزرگی آسمان ها و زمین است. یعنی یک سر داره که از اونجا میدمن درش، از اونجا به تعبیر فارسی عامیانه‌اش فوت میکنن درش، دو تا سر داره که از اونجا صدا میاد بیرون که فاصله این دو سرش به قدر فاصله بین زمین و آسمان. بعد فرمودن که این رو باید نخونیم. حضرت فرمودن که وقتی که فاصله زمانی، از حضرت پرسن فاصله زمانی ما بین دو نفخه سور چه مقدار است؟ بین اون نفخه که اول میدمند و همه میمیرند و نفخه دوم که میدمند و همه زنده میشن چقدر فاصله است؟ حضرت فرمودن به قدری که خداوند اراده کنن. این در واقع یعنی به یک معنی جواب ندادن. درسته؟ یعنی فاصله چقدر؟ حضرت میگن همونقدر که خدا اراده بکنه. در واقع یعنی فاصلهش به مقادیر ظاهری قابل بیان کردن نیست. سال آدم بگه مثلا فرض کنید 100 سال، 200 سال، 300 سال. بعد اون حضرت اینو جواب ندادن، به اجماع بودن مثلا. بعد حضرت پرسیدن که خداوند چجوری در این سور میدمد یا مثلا اسرافیل در این سور چگونه میدمد. حضرت فرمودن در نفخ اول خداوند به اسرافیل امر میکند که به دنیا فرود آید. اسرافیل میان پایین و عالم دنیا نزول میکنند. بابا اسرافیل سوری است. آن سور یک سر و دو طرف دارد که فاصله بین هر طرفی از آن تا طرف دیگر به اندازه دوری آسمان و زمین است. ملائکه آسمان چون ببینند که اسرافیل به دنیا فرود آمده است، اسرافیل در میاد پایین و سور به همراه اوست، میگویند اینک خداوند در مرگ و هلاکت و فنای اهل آسمان و اهل زمین اجازه داده است. ملائکه میفهمند که آن موقع نفخ سور رسیده. اسرافیل از آسمان به زمین میآید و در حضیرت القدس یعنی بیت المقدس، همین بیت مقدسی که تو فارسی میگیم، رو به کعبه میایستند و چون مردم روی زمین نظرشان به اسرافیل افتاد، مردم هم که ببیننش میگن که خب یه موقعش شده موقع هلاکت و قیامت رسید. در این حال اسرافیل در سور میدمد و از آن طرفی که به سوی زمین است صدای خارج میشود که هیچ زنده و روحی در زمین نمیماند مگر آنکه هلاک میشود و میمیرد، و از آن طرفی که به سوی آسمان هاست از اون طرف هم صدای خارج می شود به طوری که هیچ زنده و بیروحی نمی ماند مگر آن که هلاک می شود و می میرد مگر اسرافیل. خود اسرافیل فقط زنده می ماند. در این حال خداوند به اسرافیل خطاب می کند که مت بمیر، اسرافیل هم می میرد. آن وقت به قدری که خداوند اراده کند مکس و درنگ می کند، یه مدتی می گذره و سپس خداوند به آسمان ها امر می کند و آسمان ها به موج بدن و اضطراب در می آیند و به کوه ها فرمان می دهد و آنها به حرکت در می آیند. و این از معنای آیه کلمه یوم تمور و سماء مورا و تسیر الجبال و سیرا، یعنی آسمان ها موج می زنند و کوه ها به حرکت در می آیند. و این معنای آیه شریف است که تو بعد دلال ارض و غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل می شود و زمین مسطح و یک پارچه می‌گردد، در آن نه کوهی وجود دارد و نه گیاهی وجود دارد، چنانکه خداوند در روز اول زمین را به همین حالت ساده و بدون آرایش آفریده بود. در این حال عرش خدا دوباره بر روی آب قرار می‌گیرد و خداوند جبار جل جلاله با صدای بلند جهوری، یعنی صدای آشکارا، به طوری که تمام اقطار آسمان‌ها و زمین‌ها بشنوند، ندا می‌کند: لمن الملک اليوم، پادشاه در این روز کیست؟ سلطنت و فرمان روایی حقه از آن کیست؟ هیچ کس نیست که در پاسخ خدا چیزی گوید، چون همه از مردن دیگه. خداوند جبار جل جلاله در این وقت خود به خود پاسخ میداد: لله واحد قهار. سلطنت و حکومت اختصاص به خداوند واحد قهار داره. و خداوند خودش بیان میکنه: فقط انی انا الله، من هستم که خدا و الله هستم، لا اله الا انا، غیر از من الهی نیست، وحدی لا شریک لی ولا وزیر، برای من شریک و وزیری وجود ندارد. انا خلقت خلقی به یدی، منم که خلق خود را با دست خود خلق کردم، و انا امیدتهم به مشیتی و به مشیت خودم ایشان را میراندم، و انا احییهم به قدرتی و با قدرت خودم آنها را دوباره زنده میکنم. خداوند این کلمات رو میگه. خب این محفل روایت امام صدام. بعد راوی روایت خدمت حضرت میگه که راوی نقل میکنه، میگه صحبتی به اینجا رسید، این مطالبی که حضرت نقل کردن دیگه حضرت در حال عادی خواهشان شروع کردن بلند بلند گریه کردن. خب این الان مجموع روایتی که دست ما رسیده. این روایت اگه بخوام اینجوری به ظاهرش نگاه کنیم، خب واقعا همون میشه که یه عده برداشت کرده بودن که میگفتن حضرت اسرافیل مثلا یه چیزی مثل پرنده تو آسمونا خیلی بزرگ، یه موقعی هم مثلا بال میزنه میاد پایین، مثلا نقاشه میشن فرشته‌ها رو تو بال مثلا بزرگ مثلا میکشن. واقعا یه شیکور هم همراهشون مثلا میان پایین و صدا میکنن و همه میمیرن و بعدم میرن بالای بیت المقدس مثلا وای میستن و بعد دوره همشون هم میفتن میمیرن و بعدم خداوند شروع میکنه صحبت کردن. اما وقتی تو همین روایت دقت میکنیم، حالا جدا از روایت دیگه که هستش، میبینیم نه این روایت چیز بیشتر از قدر بیان میکنن. ببینید مثلا تو همین روایت داره که وقتی که همه مردن، بعد عرش خدا دوباره برمیگرده رو آب. خب یعنی چه عرش خدا برمیگرده رو آب؟ مسلما ما میدونیم که این عرش منظور تخت روان پادشاهی نیستش که حالا مثلا یک تخت مثلا فقط این 40 متر در 40 متر باشه، خیلی بزرگ باشه، خدا هم مثلا روش بشینه. مسلما عرش خدا برمیگرده رو آب نیست که تخت خدا بیاد مثلا روی اقیانوس ها مثلا قرار بگیره. اینو میدونیم و این از مسلمات مکتب شیعه است که عرش و کرسی مسلمان عرش و کرسی جسمانی نیستن، چیز ماورای این عالم جسم و جسمان. یا مثلا میدونیم که خداوند متعال صحبت نمی کنن، اینجوری نیست که حالا همه که مردن دیگه هیچ کسی نیستش، بعد خداوند مثلا شروع کنه مثلا از اون بالا مثلا با یک صدای بلند فریاد بزنه مثلا لمن الملک الیوم پادشاه کی هست امروز، بعد هیچ کسی جواب بده و خداوند خودش یکون صحبت کردن بگه منم که خلق کردم، منم که اینطوری کردم. اصلا خداوندی که منزه و مجرد از همه چیزا، به خصوص وقتی همه مردن هیچ کسی نیست که بشنوه، چه فایده داره که این حرفاشون رو گفتن؟ وقتی یه کسی باشه بشنوه ازش اعتراف بگیرن خودش معنی معقولی داره. ولی در فرضی که همه موجودات مردن بس فقط حضرت اسرافیل بود، اسرافیل از دنیا رفتن، بگیم خداوند اینجوری صحبت میکنه، این معنی معقولی که نداره. درسته؟ نگاه میکنیم پس طبیعتا باید این مطالبی که الان در این آیه شریف گفته میشه، در این روایت شریف بیان میشه، بیان از یک حقایقی باشه با یک زبانی که اون زبانیست که دین و خداوند بر اساس حکمتش این زبان رو انتخاب کرده برای اینکه معارف رو بیان بکنه. اینم بر اساس اون نکته که رسول خدا خوندیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولنا. اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآن همینه. قرآن کریم خیلی مطالب عالی و بلند داره، ولی اینا رو به یه شکلی بیان کرده که هر کسی به قدر خودش چیزی برداشت میکنه. الان فرض کن اصحاب امام سجاد اونجا نشسته بودن، حالا اینا افراد مثلا معمولا عادی هستن، نه اصحاب سه، وقتی که بخوان واسهشون از قیامت بیان بکنن که این آقا تحولی پیدا کنه، یه تکونی بخوره، چجوری باید واسهش توضیح بدن؟ اون همین الفاظ توضیح میدن، اونم به قدر خودش یه برداشتی چیه میکنه. همین مطلب رو میدن دست یک کسی که سوادش بیشتره، دقتش بیشتره، یه برداشت دقیق‌تر میکنه. میدن دست نفر بعدی برداشت دقیق‌تر میکنه. و سر زنده بودن قرآن کریم هم همینه که مطالب و معارف بلند رو به یک زبانی بیان کرده که هر کسی سر این صفحه که میشه به مقدار خودش برداشت میکنه، مقدار خودش میفهمه. ولی اون اصل و اساس مطلب رو اگه آدم بخواد بفهمه، شرطش اینه که اولا خوب روی روایات تدبر کنه، یعنی روایات رو فقط به اینکه بخونه و از بر بکنه از روش رد نشه. دوم همه روایات رو با هم دیگه نگاه کنه، همه رو بده رو هم دیگه، نتیجه گیری از کلش چیه در میاد. حالا میگن که مثلا فرض کنید این که عرش خداوند مثلا بر آب دوباره برمیگردن، این طبق روایات ما تفسیرش چیه؟ چون سابقا هست که طبق روایات ما عرش، سلام علیکم، طبق روایات ما عرش عبارت است از عالم مشیت الهی و عالم اراده الهی، یعنی خداوند در عالم هر کاری که انجام داشت وسیله ارادهش انجام میده. همه حقایق اول در دست اراده خدا تجلی پیدا میکنه، بعد از مرحله اراده میاد چیه؟ تنزل میکنه تو عوالم پایین. عرش خدا بر آب قرار میگیره، به تعبیرشون میگن که یعنی عالم مشیت و اراده خدا بر وجود منبسط و مجرد که از هر لون و شکلی منزه است برمیگرده. و ما روایت فراوانی داریم که اولین چیزی که در عالم خلق شده چی هست؟ آب. درست من هست؟ در رکس روایت هایی که سابقا هم خوندیم که اولین چیزی که خلق شده چی هست؟ نور رسول خداست. در بعد از روایت داریم اولین چیزی که خلق شده چی هست؟ عقل. این روایت های خاطرتون باشه سابقا هم خوندیم، وقتی میذاریم کنار هم دیگه میفهمیم پس اولین مخلوق، اولین چیزی که خلق شده یه حقیقت عالی است که از یه جهت میشه ازش تعبیر به ما کرد، از یه جهت میشه ازش تعبیر به فرسونین عقل کرد، از یه جهت میشه ازش تعبیر کرد به نور رسول خدا. یا مثلا در خیلی از روایات داره که اولین مخلوق مثلا اهل بیت هم. یعنی یه حقیقتی است در عالم که اون حقیقت مافوق همه چیز است، بعد اون حقیقت اولین چیزی است که از طرف خداوند خلق شده و بقیه به واسطه او به وجود آمدن. مثلا در تعبیر قرآن مثلا داره و کان عرشه علی الماء، اون موقعی که خدا عالم رو می‌خواست خلق کنه، تخت خدا روی آب بود. و ما وقتی فهمیدیم این تخت تخت حقیقی نیست، فهمیدیم آبش از این آبای دنیایی چی نیستش. حتما آبش که می‌خواد این تخت روش استوار بشه معنی دیگه. در همین قرآن کریم واقعا جعلنا من الماء كل شيء حيا، هر چیز حیی را، هر موجود زنده ای را از چی آفریدیم؟ از آب آفریدیم. و میدونیم خب در دید قرآن کریم ملائکه چی هستن؟ همشون حیی هستن. درسته؟ ارواح انسان ها در برزخ همشون چی هستن؟ حیی هستن. خب اون آبی که میخواد هر موجود زنده ای از او خلق شود، باید چیزی باشه غیر از این آبی که مال این عالمه. چون طبق روایات ما ارواح انسان ها قبل از بیاد این عالم چی بودن؟ خلق شده بودن. این عالم مال بدن ماست که تو این عالم مثلا بدن ما از خاک هم خلق شده. رفتی با آب هم چیه؟ نداشته. اگه این داره همه رو کنیم کنار هم دیگه میگاییم، پس قرآن در بیان این مطالب از یک زبان گفتاری خاص بر استفاده میکنه که کش کردن این که دقیقا چی میخواد بگه متوقف است بر همین تعمل کردن ها و دقت کردن ها. باز در یه روایت دیگه که حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده داره که امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام فرزندشون اسماعیل از دنیا رفته بودن. اسماعیل که دیگه داستانشون مشخص شده دیگه، اون فرزند بزرگ امام صادق هستن که اصحاب اینطور فکر می‌کردن که ایشون بعد از امام صادق حتما به امامت میرسن. و این بین شیعیان مشهور بود که امام بعد از امام صادق اسماعیل هست. بعد ایشون در زمان حضرت امام صادق از دنیا رفتن، بعد از رحلت ایشون هم داستانای بالاخره وجود اومد تا اینکه فرقه اسماعیلی تأسیس شد. باید زیادی هم متقیدن نه اسماعیل از دنیا نرفت و امام صادق هم در تشنازه دو بارشون گوشتن رو زمین و اصحاب صدا کردن بیاین سر تابوت نگاه کنین و این جنازه اسماعیل و اسماعیل مرده و نگیم زنده است و یعنی خواست تا اینکه آفش هم بخیر یه قبول نکردن، گفتن اسماعیل همون امام قائب است و چه هست و چه هست. به هر حالشون میگه که راوی میگه که عبل معظام یه وقتی که اسماعیل رفت یعقوب احمد یه وقتی اسماعیل از دنیا رحلت کرد رفت خدمت امام صادق که تسلیت عرض بکن. حضرت برای اسماعیل فرزندشون طلب رحمت کردن و بعد فهمودن که مرگ حق خداوند به پیامبرش وعده مرگ رو داد و گفت انک میتون و انهم میتون. و بعد فهمود کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی به هر حال مرگ را خواهد چشید. بعد حضرت شروع کردن که مطالب درباره قیامت فرمودن و درباره مرگ تا اینکه فهمودن تمام اهل زمین میمیرند به طوری که حتی یک تن در روی زمین باقی نمیماند، مردم دنیا همه از بین میرند و اهل آسمان میمیرن، مردم کسانی در آسمان میمیرن تا اینکه باقی نمیماند مگر ملک الموت و حمله عرش و جبرائیل و میکائیل. حمله عرش اونایی هستن که همون تخت کسای خدا رو چی میکنن به دوش میکشن. عرش روایات ما تفسیر کردن به عالم مشیت الهی، یعنی ببینید این دفعات اینکه این عالمی که ما درش هستیم حالا عالم دنیاست با این آسمونایی که دور روش هستن اینا همش یه عالمی برتر ازش هست، عالم کرسی ازش تعریف میشه. بس کرسی و سماوات و از صندلی کرسی خدا محیط به کل این آسمان هاست و زمین. بعد عرش خدا موافق کرسی هست، یعنی یه عالمی موافق عالم چیه؟ کرسی. که اون عالم ها داشته به عالم مشیت الهی، یعنی اون اولین مرحله که میخواد حالا به تعبیر اصطلاحی حکما فیض وجود تنزل بکنه بیاد تو این عالم، یا به اصطلاح روایت وقتی میخواد خلقت صورت بگیره، اولین مرحله و مرحله جسدش مرحله اراده و مشیت خداست که همراه با آبه. که آب حالا با تطبیق میکنیم چون که آب دقیقا منظور چی هست، اول مخلوق چی هستش، یه سری بحثای هستش. ولی به هر حال میگن که این عرش مثلا بر روی آب ایستاده است، یعنی عالم مشیت الهی بر اون اولین مخلوق مثلا وجود منبسط باشه یا آب باشه یا مثلا حقیقت ولایت باشه بر اون استوار است و تکیه میکنه. یعنی این داره حقیقت ولایت هست و بعد از حقیقت ولایت عرش هست و بعد کرسی هست و بعد کرسی هم جستش سماوات و عرض هست. حالا حمله عرش کسی هست که اون مشیت الهی رو تو عالم ظهور و بروز میدن، یعنی کسانی که اون تخت خدا رو به دوش میگیرن، چون تخت خدا نگه محیطه، در واقع اینجا برعکس این عالم که اینی که پایین هست اون بالای روش سوار میشه، اونجا دقیقا برعکس هست. یعنی تو این عالم، یعنی تو نظام هستی تو نظام هستی همشه پایینی رو دوش بالای سواره. الان تو اینجا مثلا ما که مثلا اینجا هستیم ما روی زمین مثلا یا رو تخت میشیم ما رو تخت سواریم، ولی اونجا دقیقا برعکس همشه پایینی رو بالای سواره. زیاد که ماشون هفته هم تاکید میگم گفتیم توی منطق قرآن عرش رو کرسی، کرسی رو عرش چه نیست، چون توی عالم آقای تختی میذارن و بالای تختی صندلی میذارن و روی صندلی میشینه. چرا؟ چون یه بالایی هم رو پایینی سواره. اما تو نظام بالا هستی برعکس دقیقا، یعنی کرسی پایینه بعد عرش هستش، عرش بالای کرسیه. درسته؟ چرا؟ چون در واقع این صندلیه باید متکی به تخته باشه. درسته؟ تخته که لازم متکی به صندلی باشه. همیشه اونی که مورد اعتماد است و هیچ روش سوار میشه بالاست، چون فیض وجود از بالا میرسه، بی خلقت از بالا میاد. اونی که ضعیف‌تر هستش هست؟ پایین هستش. به جای صندلی و تخت هم برعکسه. اول تخت خداست، بعد پایین‌ترش صندلی خداست، بعد پایین‌ترش آسمان هاش هستن. زمین هست. این پایین بالا هست. نه پایین بالا مکانی که حالا زمین داره. اینجا حرکت میمیدن به خود مثلا به صندلی خدا آقا مثلا میمیدن تخت خدا نه به معنی به این معنی که اواره میتیجی هستن طول اصل هستن هر کدومش نسبت مهدی دارن احاطه دارن. حالا اون عرش خدا خودش باز دارد روچی سواره است، اون حقیقت ولایت سواره است، اون اول و ماخر اقل الله سواره. لذا کان عرش و علل ما یعنی عالم اراده و تدبیر خدا، عالم مشیت خدا بر چی تکیه میکرد؟ اون حقیقت آب تکیه میکرد. فرن حضرت میفرمایند که در این حال ملک الموت میرسه تا خدمت خداوند متعال میرسه، بهش میگن که چقدر کیا دیگه هنوز زنده هستن. ملک الموت میگه که ای پروردگار من هیچ کس باقی نمانده مگر من ملک الموت و حمله عرش و جبرئیل رو میکاریم. بهش میگن که خب به جبرئیل رو میکاریم بگو بمیرم. بعد میگن و اونا میمیرن. بعد فرشتگانه که فرشتگان عرش بودن نوبت اونا میرسه و خداوند فرماید که حمله عرش هم بمیرن، حمله عرش هم میمیرن، از دنیا میرن. ملک الموت در این حالت با اندوه و غصه میاد به نزد خدا در حالی که سر خود را پایین انداخته و چشمان خود را بر نمیگردانه، یعنی سرش بالا نمیاد. ولی اینا همش مسلما تشبیه، چون ما مطمئنیم که خداوند جایی نداره که ملک الموت مثلا با سر پایین مثلا بیاد پیش خدا مثلا سرشم چیز بکنه. خداوند همه عالم محضر خداست، اینجوری نیست که کسی بره مثلا در نزد خدا سرش مثلا چیز بکنه. بعد ملک الموت میگن کی باقی مونده؟ خدا میگه که غیر از من کسی باقی نمونده. میگن خب تو هم بمیر. قصد که اونم مرده که همه تموم شدن، خدا من با طوره ندا میفرماید میگه عین الذین کانوا یدعون معی شریکا، کجا هم کسانی که همراه من شریکی میخواندن؟ عین الذین کانوا یجعلون معی الهن آخر، کجا هم کسانی که یک کسی را غیر از من صدا میکردن؟ این هم یه تعبیر یه روایت میگه. میگنشون دو تا روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام میگن و برای بحث تاریخی مطرح میکنن. حالا تفسیر اینکه حقیقت این مطالب باید چجوری تفسیر بشه و اینا رو چجوری باید توضیح بدیم میفته تو مجالس بعدی. اجمالش یا سلام عرض کردیم از مجموع روایات ائمه سلام به دست میاد که اینطوری نیستش که با نفسشون همه موجودات معدوم بشن. درسته؟ عالم قیامت در واقع عالم ظهور عظمت خداونده، یعنی یه جایی هستش که همه موجودات اونجا که وارد میشن اعتراف میکنن به عجز و به نیستی و به بندگی خودشون، نه اینکه معدوم بشن یعنی هیچی بشن. گرچه تو بعد از روایات اومده که همه موجودات از بین میرن، ولی تو همون روایاتی گفتن همه موجودات از بین میرن، همون روایات هم فرموده بعدش که چیزی از آسمون بارون میاد و بعد زمین ها مثلا سرسبز میشه. یعنی معلوم بود آسمونی هست، زمینی هستش، زمانی هستش، مثلا 400 سال پس این همه موجودات از بین رفتن. اصلا هم عرض کردم از کل روایات دست میاد که از بین رفتن موجودات در قیامت در واقع معنی چی هست؟ معنی فنا. فنا یعنی چی؟ یعنی موجودات بندگی و عبودیت و نیستی خودشون اونجا چی میکنن؟ لمس میکنن. لذا اینکه خداوند اونجا فریاد میزنه با صدای بلند میگه غیر از من کی هستش؟ این معنی چی؟ یعنی خدا داد میزنه، یعنی این حقیقت تو عالم چی میکنه؟ ظهور پیدا میکنه. تکلم خداوند یعنی ظهور دادن و بروز دادن یک حقیقت، یه واقعیتی در عالم. اونجا هم همه چون اعتراف کردن به بندگی خودشون و اعتراف میکنن که پادشاهی غیر از خدا نیست، الهی غیر از خدا نیستش، همه سکوت میکنن و خداوند دوباره فریاد میزنن که غیر از من هیچ کسی نیست، همه چیز در دست من، لمن الملک و الیوم لله الواحد القهار. در واقع تکلم کردن خداوند عبارت است از ظهور پیدا کردن و تجلی کردنش. و وقتی خداوند تجلی پیدا میکنه همه اعتراف به نیستیشون میکنن، از این تعبیر میکنیم به این تعبیر میکنیم به مردن. حالا اینو مفصل تو مجلس بعدی روایتشو میارم که به خاطر اینکه کنار هم دیگه بشینیم ببینیم نه اینا سابقا هم عرض کردم این مباحث معاد و مثلا امثال اینا خیلی بحث معرفتی مثل واقعا یه پادل ساختن میمونن. یعنی مثلا آدم وقتی یه گوشش رو نگاه میکنه فکر میکنه مثلا این تیک پادل مثلا این چیه، مثلا آدم نمیفهمه چیه، مثلا دو تا دیگه کنارش 4 تا 5 تا که من بیکم میشینم کلش که در میاد من مثلا قضیه چیز دیگه بوده که اول گوشش رو میده درست هست نمیدونم. وقتی یه روایت میکنه یه برداشت ناصحیح داره. وقتی کل اینا رو کنار هم دیگه میشینه رو هم رفته یک برداشت جدیدی پیدا میکنه که چرا مطلب دقیق بوده چرا عمیق بوده. یه روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت می فرماید در سور دمیده می شود و پیرو آن هر صاحب نفسی می میرد و هر زبان گویای لال می گردند و بناهای عظیم و رفیع فرو می ریزند و امور سلب و سخت و استوار بی بنیان و پوش می گردند. امور محکمه و مستحکمه و واقعیات این عالم چون سراب بی اعتبار و واهی جلوه می کنند و محل و جایگاه همه این امور صاف و هموار می گردند. در آن هنگام هیچ شفیعی نیست که به درد انسان بخورد و شفاعت کند و هیچ یار مهربانی نیست که از انسان دفاع کند و هیچ پوزش و عذرخواهی به کار انسان نمی‌آید. اصل این مطالبش خب مطالب این حقیقتش که خب خیلی ارزشمند آدم روش فکر بکنه که به هر حال نفس سو یه چیزیه که وقتی نفس سو شد انسان دیگه دستش از همه چیز از سرش خالیه. یعنی همین به بعد شما دقت بکنید صدر و ذیلشو حضرت میگن در سو دمیده میشه همه میمیرن. بعد میفهمن که هر گویایی لال میشود تبکم و کل و لهجن و تدک کشم و شوامخ کوههای استوار همه خورد میشن و ریز میشن و سم و رواسخ همه امور استوار اینا چی میشن از بین میرن. بعد میفهمن اینجا دیگه هیچ کس به داد کسی نمیرسه و اگه قرار باشه هیچ کس باقی نمونده باشه یکی میخواد به داد کسی برسه. درسته اینکه میگن کسی به داد کسی نمیرسه، هیچ قوم و خویشی از رفیقانش و قوم و خویشش دفاع نمی کند، هیچ عذری پذیرفته نیست، پس معلومه که ما اونجا هستیم، معدوم صرف نمیشیم. یعنی این مردنه معنی است که عدم بشیم هیچ بشیم. تو آدم اگه عدم بشیم هیچ بشیم خب احتیاج به شفیع و کمک کار این حرفا هم نداره. جایی که من مثلا گناهکارم مثلا هیچ میشم، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله هم هیچ میشن، مثلا جبرئیل و میکائیل و حواله اشم هیچ میشن، خب یا شفیع آدم لازم داره کمک کار لازم نداره. این که میگن همه میمیرن و همه در هم کوبیده میشن و هیچ کس هم به داده کسی نمیرسه، پس معلومه الان یه خلایی تو عالم چیه؟ هست. یعنی معلومه این مرگه به معنی انتقال از یه عالمش به یه عالم دیگه. مرگ معنی معدوم شدن و نیست شدن و هیچ و پوچ شدن چیه؟ نیست بهش. اما که کلن تو روایت ما فهموندن الموتو نواه و انتقال و مندار و الادار، موت همیشه چیه هست؟ یا به جایی از جایی به جای دیگه. فهمان که امیر المومن علیه السلام در خطبه خود در نشسته ها و جلسه ها دسته رو علم مردم رو بیدار باش می داد. ای مردم این روزگار، ای مردم این روزگار دراز، این ساعات ده، این طلوعها و غروبها برای شما فقط همین چند لحظه زندگی است. اگر در این لحظات کاری از پیش بردید سبه ها، وگرنه خسران دائم دامنگیر شما خواهد بود. در وصیت امیر المومن علیه السلام در حاضرنگ برای فرزندشان امام حسن علیه السلام می نویسند که حقا از عجایب و غرایب اندرزها و پندها را در بر دارد و با نکات دقیق و عمیق بیان شده که در صفحه روزگار و در امتداد تاریخها و گذشت زمان از اعاظم ده نظیر و مشابه آن را نمی توان یافت، در آن وصیت مکرر این مطالب را بیان می کنند. این وصیت که حضرت در حاضر انجام داده تو بحث البلاغه آمده یک نامه از امیر المؤمنین به امام حسن که وصیت نامه حضرت این رو خیلی از علمای اخلاق سفارش میگن و آدم هر چند باری حتما مطالعه کنه. و الان فهمه که حضرت بعد از این که ضربت خوردن در موعظه که پس از ضربت خوردنشون نسبت مردم فرمودن فرمودن انا بالامس صاحب بکن، این مردم من دیروز هم نشین با شما بودم و انا الیوم عبرتون لکن و امروز مورد عبرت برای شما هستم. یعنی میبینید که این آقایی که مثلا دیروز امیرالمومنین بود امروز چی شده؟ ضربت خورده و در حال رفتنه. فقطا مفارق کنم و فردا از میان شما مفارقت میکنم. قطعا الله لی و لکم، خداوند مرا و شما را بیامرزه. بعد از فرمودن که ان تثبت الوقعه فی هذه المظله فذاک، اگر که عمری برای من باقی بود و قدم من در این عالم باقی ماند در این دار مسافرت نکردم که خب امر تقدیر الهی، اما اگر قرار شد که از این عالم بروم و قدم من لغزید و به عالم آخرت رفتم، بدانید که در سایه شاخه های درختان سرسبز و وزش نسیم های جانفضا وارد خواهم شد و منزلگاه آخرت من در چنین جایی. بس اولا این نما کن تو جارم نکن جاورکن بدنی ایام آمن، همسایهی برای شما بودم، همسایهی که بدنم در کنار شما بود، یعنی نفسم و حقیقتم در کنار شما نبود. و تو قبول منی جستتن خلا، و از این پس از من چیزی جز بدنی بدون روح و جسمی ساکن و جسته ساکت نخواهید یافت. باید این فروکش کردن و رفتن من شما را پند دهد و موجب موعظه شما باشد و این آرام شدن بدن من و سکون چشمهای من و بدون حرکت گشتن دست و پا و جوارح من برای شما عبرتی عظیم و اندرزی بزرگ باشد. بدانید که این حالت مرگ برای عبرت گیرندگان از هر سخن بلیغ و رسایی و از هر گفتار شنوایی مؤثرتر و اندرزدهنده تر است. این سخن آنها میکرد بستگانش از دنیا میره از همیشه بیشتر چیز میشه، از 10 تا منبر و 100 تا سخنرانی بیشتر موارد پیدا میکنه که بخواهم مثلا خبری تو حالا. بعد ایشون میفهمن که در حال حضرت وصیت کردن به امام حسن علیه السلام، فهمیدن اگر من بودم که بودم، اگر که قسمت شد و من از این عالم رحلت کردم، در با قاتل من به مهربانی برخورد بکنید و فقط در مقابل ضربه‌ای که بر سر من زده یک ضربه بر سرش بزنید و بیش از این کاری با او نداشته باشید. ایشون میفرمان که در اینجا دو تا بحث تاریخی هستش. این دو تا بحث تاریخی جای پیگیری کردن است. یکی این هستش که چرا امرمانی علیه السلام در زمان حیات خودشون ابن ملجم رو نکشتن؟ اولا قبل از ضربت خودن چرا نکشتن؟ ثانیا بعد از ضربت خودن چرا نکشتن؟ دوم که امرمانی رو نکشتن چرا محمد علیه السلام کشتن؟ مگر امام حسن نباید در سیره امیرالمومنین باشن؟ وقتی خود امیرالمومنین در زمان حیاتشون به خصوص بعد از ضربت خوردن انقدر نسبت به این قاتل مهربانی و محبت کردن و یه مکرر شنیدیم وقتی ظرف شیر برای حضرت آوردن، حضرت فرمودن که برای ابن ملجم بردین یا نبردین و بهش رسیدگی کنین، هواشو داشته باشین، اسیر در دست شماست، وی همچین برخورده، چرا امام حسن علیه السلام بعد از رحلت امیرالمومنین ضربت بدن و ابن ملجم به درک واسه شد؟ اما مسئله اول که چرا امام حسن علیه السلام قاتل خودشون رو نکشتن، ایشون میفهمن که این دو یا سه دلیل داره. البته این در تاریخ مکرر آمده که امام علیه السلام اشاره فرموده بودن که این ابن ملجم قاتل منه، حالا یا یک بار یا بیش از یک بار، یعنی در بعض از روایات میتونه که چندین بار حضرت فرمودن. اصلش مال زمانی است که ابن ملجم با عده از افرادی که اهل مصر بودن وارد کوفه شدن و محمد ابن علی بک نار فرستاد. محمد ابن علی بک نماینده حضرت بود در مصر، نار فرستاده بود و یک نامه معرفی هم به دست اینا داده بود. حضرت نامه رو گرفتن خوندن، اسماء کسانی که قرار به خدمت شدن یکی یکی میخوندن تا رسیدن به اسم ابن ملجم. حضرت خوندن تو عبدالرحمن هستی؟ خدا لعنت کند عبدالرحمن رو. گفتش که بله یه امیر مؤمنان، من عبدالرحمن هستم، به خدا قسم من تو رو دوست دارم. حضرت خوندن سوگند به خدا که من رو دوست نداری. این عبارت رو سه بار تکرار کردن. ابن ملجم گفت ای امیر مؤمنان، من سه بار سوگند میخورم که تو را دوست دارم، آیا تو هم سه مرتبه سوگند یاد میکنی که من تو را دوست ندارم؟ حضرت فرمودن وای بر تو، خداوند ارواح را 2000 سال قبل از احساس خلق کردن. این مطلبی که مکرر تو روایات ما آمده که ارواح قبل از بدنها 2000 سال خلق شدن، تفسیرش الان اختلافه که این 2000 سال این 2000 سال قبل از حضرت آدم یا هر کسی 2000 سال قبل از خودش یا نه، حالا چطوری که تفسیر کنیم، ولی به هر حال مسلماً ارواح قبل از این عالم یک جایش خلق شده بودن و ارواح را در آسمان در هوا مسکن دادن. کسانی که در آن عالم با هم آشنا بودن در دنیا هم با هم انس و الفت دارن و کسانی که در آن عالم از هم بیگانه بودن در اینجا هم اختلاف دارن و روح من روح تو را اصلا نمی‌شناسم. این امرمون چند بار دیگه تو تاریخ هستش که افراد من ادعای محبت میگن، حتی میگن که من تو رو تو اون عالم ندیدم، من از اون عالم حوادثش رو در خاطر دارم. بعد وقتی ابن ملجم بیرون رفته، حضرت فرمودن که کسی که دوست دارد قاتل مرا ببیند او را نگاه کنند. بعد از مردم گفتن نمی کشید او را یا ما او را نکشیم. حضرت فرمودن این سخن شما سخنی از این سخن شما شگفت انگیزتر نیست؟ آیا امکان دارد که من قاتل خودم را بکشم؟ این داستان حقیقتش دوستا نکته خیلی اساسی داره. یه نکتهش هستش که ما توی روایات اون مسئله که خیلی روش تاکید شده مسئله محبته، که انسان این محبت داشته باشه، محبت موجب نجاتش هست و اصل و اساس این بر محبت هست و ریشه همه خیرات محبت هست و این حرف. ولی مشکل اساسی که تو بحث محبت هست این هستش که محبت یک محبت واقعی داره یک محبت خیالی، و انسان ها خیلی از مواقع محبت های خیالی راهزنشون میشه، راه محبت حقیقی رو گم میکنه. اما ابن ملجم واقعا تو عالم خودش قسم هم میخوره که امرمونه دوست داره، ولی این محبت محبت حقیقی نیست، یعنی یک سنخیت روحی بین این شخص و امرمونه علیه السلام نیست، تو مرتبه عالم خیالشه، در ظرف پندار خودش برای خودش از خودش یک تصویری درست کرده. امرمونه علیه السلام یک تصویری درست کرده بعد حالا مثلا نسبت اونم احساس کنم که خیلی محبت دارم. و یه بلاییست که خیلی موقع به سر ما هم میاد. یعنی گاهی مثلا ممکنه یک آدم رو شما ببینیم مثلا وقتی تو مجلس روزه مثلا آنچنان سینه بزنه، آنچنان گریه بکنه، مثلا آنچنان چی و چی و چی، ولی خب در درونش هیچ اثری از مهر و محبت حقیقی نباشه. نشانش چه هست؟ میگن نشانش، حالا لااقل یکی از نشانهاش، رفتارهای انسانه. اگر واقعا در درون انسان سنخیت باشه با مقالطه، چون محبت یعنی کشش یعنی سنخیت، خب رفتار انسان هم به طبق اون هست. اگر آدم مثلا در مقام مثلا ادعا به طبق ادعاقات خیالیش خوب ادعای محبت میکنه، اونجا خوب هم گریه میکنه، ولی در رفتارش وقتی به دورایی انتخاب میرسه و میدونه در رضای خدا یا رضای موزن علیه السلام اینه انجام نمیده، معلومه که بس در درونش واقعا مناسبت به اون حضرت نداره. چون اگر واقعا مناسبت داشتهش زمان خیلی از داد متصوانه و تا آدم عادت میشه و اینم خیلی بلای از چیزی حالا از نماز خوندن و روزه گرفتن و این هیئت رفتن هم خیلی شما اینجوریه. این آدم مثلا این عادت داره به گریه کردن، عادت داره که مثلا روزه بخونن گریهش هم بگیره مثلا، بعد تو عالم خوشم احساس میکنه خب مثلا میگه همه چیز درسته، ولی وقتی پرونده اعمالش رو نگاه کنه مثلا چه واسه خودم کردم مثلا 10 تا 100 تا 1000 تا مثلا مثلا در انجام. البته این به این معنی نیست که الان شما یه کسی دیدین که فقط این مثلا حالا اهل معصیت روزه ما مثلا داره شما بگین نه روزه قبول نیست، نه خیلی ممکنه واقعا باطن پاکی داشته باشن مثلا به خاطر محیط خراب و به خاطر تربیت خراب به معصیت کشیده باشن، یعنی واقعا محبت داشته باشن و سر اون جای حساس به خاطر محبت دست از بعض از گناهاش کنن بردارن، از امثال مثلا ما هم بتونیم محیط مذهبی بروشیم 100 بار بهتر باشن. ولی هر آدمی خودش میخواد خودش محک بزنه که چقدر محبت داره، باید خودش در مقام عمل چی کنن آزمایش کنن. این یه مسئله تو با میگن رمانی فهمودن که من چجوری قاتل خودم بکشم. ایشون میگن این که من قاتل خودم نکشتن نکات مختلفی دارم. یه نکتش نستش که اگر علم امام علیه السلام گاهی مواقع تعلق میگه به قضای حتمی خداوند، اگه تعلق به قضای حتمی خداوند اصلا قابل تغییر نیست. چیزی که قابل تغییر نباشد مسلما دیگه اقدام کردن براش ممکن نیست. اگر واقعا حضرت در عالم لوح محفوظ دیدن که ابن ملجم حضرت رو میکشه، خب طبیعتا اگه زمین به زمان بیاد و همه موجود هم دست دست هم میگردن که اتفاق نیفته، حضرت میفته و الا لازم میاد که علم خدا چی باشه؟ خطا باشه و علم خدا خطا شدنی نیست. پس این کار نشدنی بوده که امران مهم نکردن، چون علم حضرت نظر به لوح محفوظ بوده و اون چیزی که در لوح محفوظ باشه یه قابل تغییر نیست. یه نکته هست. نکته دوم این هستش که امران مهم علیه السلام محور عدالت و محور عدل هم، چون خودشون محور عدل هستن کاری که اصلاف عدالت باشه انجام نمیدن. وقتی خداوند متعال قانون شرع رو بر این قرار داده که هر کسی فقط در صورت قابل کشتنه که جنایتی از او سر داده باشه، ابن ملجمی که فعلا بیگناه و جنایت نکرده بشه حقی بگیرن بکشن. امیرالمومنین به هیچ وجه باشون از مسیر شریعت و از جاده عدل خارج نمیکنه، چون به هیچ وجه خودشون از جاده عدل خارج نمیشن، پس به هیچ قیمتی هم راضی نمیشن که بخوان یک شخص رو که هنوز گناهی نکرده بکشن. در شرع قصاص قبل از جنایت حرام است، هیچ کسی حق نداره کسی را قصاص قبل از جنایت بکنه. خدا طبیعتا جایی نداره که بخوان حضرت اقدام به قتل همچین شخصی بکنه. چرا خبر بودم؟ یه مسئله های مختلفی داره. یه مسئله شو خواهد میگن حقیقت مقام امامت خودش نشه کنن ابراز کنن. یعنی خیلی از اظهارات غیبی ائمه برای این بوده که دیگران یک درجه فهم بالاتری پیدا بکنن، اولا معرفت به مقام امام پیدا کنن، ثانیا معرفت به نظام عالم هستی، یعنی معلوم بشه که اموری تو این عالم هست اینا قضا و قدری داره و تو لوح محفوظ نوشته شده و قطعی است و قابل تغییر نیست. سوم مشخص بشه که این رفتارهایی که از انسان تو این عالم سر میزنه اینا پشتوانش اون روابطی است که ارواح تو اون عالم با هم دیگه داشتن. اگه اینا رو نمیگفتن و به همین امور ساری اکتفا میکردن، خب ما هیچ کار اینا رو سر در نمیآوردیم. بعضن میکردن بله. البته اینا به حسب حالات اولیای خدا و نفوسشون فرق میکنه دیگه. ائمه علیهم السلام هم به حسب اختلافی شاکله که داشتن ظهورات و بروزاتشون معمولی چی هستش متفاوته، درسته؟ ولی خب امرامون علیه السلام این کار انجام دادن دیگه. یعنی شاکله رسول خدا مثلا با شاکله امرامون فرق میکنه، نظر ظهوراتشون نوع معجزاتشون نوع برخورداشون هم دیگه متفاوته، ولی به هر حال چون همه عین حق هستن و به تعبیری حق تابع نفس اونا هستش، خیلی مهم نیستش که الان امرامون مثلا اینجوری بکنن یا مثلا رسول اینجوری مثلا چی نکنن. به هر حال این مسئله است. اما اینجا الان بعد از اینکه ضربت خوردن چرا خب حضرت چه میگن قصاص نگردن؟ خب چون یه قصد قصاص بکنن دیگه. به تعبیر خود این نماهیه ضربتون به ضربه یه ضربه خوردن که ضربه هم چیه؟ بزنم. زمان که بنای امیر المومنین علیه السلام بنابر اون رعفت و رحمتی که در نفس امیر المومنین علیه السلام بودش، اصلا نمیتونستم قصاص بکنم. کسی مثلا این کاری با حضرت کرده، حضرت مثلا تلافی بکنم. حضرت امیر المومنین نمیادی همچین کاری. و لذا این مقدار نسبت خراسش و آشام بودنیش اینا حضرت توجه میکردن. این سر عجیبه که مثلا حضرت ضربت خوردن کاسه شیر گرن، حضرت فهمان که این دستش رو بفرسته مثلا خودشون بفار آگرن دقیقه شدیم برای از مرجم اونم مثلا الان فرسته این تشنخ مثلا فرسته. خب این چم نیستش، این سوده که به صورت طبیعی از افراد عادی شدن این نیستش. و حضرت اگر که زنده میموندن نه مسلمان رو عرف میکردن، انگیزه برای قصاص وجود نداشت. خودشون در بچهتشون فرمودن اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خون خود هستم، و اگر بمیرم و فانی گردم فنا میعاد و میقات من است، و اگر زارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه است، بنابراین عفو کنید و از جرم زارب چشم بپوشید. آیا دوست ندارید که خداوند نیز از خطاهای شما و گناهان شما درگذرد؟ بعد حضرت اینو فرمودن دنبال داره و چه بسیار حسرت از برای کسی که در غفلت به سر میبرد که این عمرش حجت خدا بر علیه او باشد یا آن که روزگار و ایامش را به شقاوت بکشاند. خداوند ما را و شما را از افرادی قرار دهد که هیچ میل و رغبتی او را از اطاعت خدای تعالی باز ندارد و بعد از مردن هیچ عقوبتی بر او باز نگردد، پس حقا و صرفا ما برای خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون، انما نحن له و به. بعد اینا که فهمودن که عفو بهتر است و گذشت بهتر است و اینا، بعد رو کردن با مثلا فهمودن که این نور چشم من و این فرزند من. ضربتن مکان ضربه ولا تحسن، اگه خواستی بزنی فقط یک ضربه به جای یک ضربه و بی زیاده روی نکنی، گناه نکنی. و وصیت کردن این موقع مسله نکنید ابن ملجم، چون مردم دستش خیلی عصبانی بودن، احتمالش تیکه تیکه شدن، پاره پارش نکنید، او را نسوزانید، یک شمشیر دست یک شمشیر بیش از او جزای او نیست و اگر عفو کنید بهتر است. اون وسط امرمون، پس امرمون به حسب مقتضای رحمت ذاتی خودشون اصلا نمیتوانستن که قصاص بکنن.
واقعا عفو کردن بهتر بود؟
گفتن نه خب بله. کوال سوال دوم هم بود. سوال دوم هم بود که امام حسن بعد از رحلت امیرالمومنین و شاهزاده امیرالمومنین قصاص کردن. ایشون فهمان که امام مشتبه علیه السلام قصاص کردنشون به اعتبار یک مصلحت اجتماعی بوده، نه به اعتبار یک بود فردی. یعنی اگر که واقعا کار دست خود امام حسن بود، امام حسن واقعا عفو می‌کرد. مگه شما در تاریخ نخونده که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا قاتل حمزه سید شعبان مثلا چی کردن؟ عفو کردن. همون بچه‌ای که حضرت حمزه رو کشته بود، حضرت ازش گذشت. من یک روایتی هم نفس بود که حضرت فرمودن حمزه تو و قاتل هو فی الجنه، حمزه و قاتل حضرت اهل بهشت، چون بعدن اسلام آورد و مسلمان. حضرت فرمودن جلوی من نیاد که من که می‌بینم یادم عمویم حمزه مثلا قم قصوان فرزند. ولی به هر حال حضرت عفو کردن، گذشت کردن. شما اینکه مسئله امام حسین علیه السلام این مسئله اجتماعی بوده، شرایط ما مشتبه یک شرایطی بوده در مقابل معاویه قرار گرفته بودن و اون موقع تثبیت موقعیت و جایگاه نجات اجتماعی به خاطر انجام دادن وظایف امامت لازم بود، نه به خاطر مصلحت شخصشون. امام مشتبه وضعیتش جوری بود که اگر ابن ملجم رو نمی کشتن، مردم می گفتن خب حسن چون توانایی نداشت و ترسید و گفتش که مثلا اگه این کار بکنیم معلوم آغازش چی میشه، نگفتش. اون ریاست و مثلا امارتی که پدرش داشت دیگه به این ارث نرسید. حضرت برای اینکه مردم احساس ضعف نسبت اون حضرت نکنن و بپذیرن که اون حضرت در یک جایگاه اجتماعی بلندی هستن و بتونن زمام امور مردم به دست بگیرن، مجبور شدن این حکم الهی رو اجرا بکنن که ثابت بکنن که من میتوانم و اون جایگاه پدرشون براشون در بین مردم چه باشه؟ محفوظ باشه. یعنی در واقع یک مصلحت اجتماعی، مصلحت کل، که چون وجود امام و خیر برای مردم، امام خودشون احساس دارن اجرا. ولی اگر این کارو نمی‌کردن دیگران از حضرت محروم می‌شدن و از نور امامت بی بهره می‌شدن. به خاطر اون اومدن یک ضربه دادن، البته دقیقاً هم یه ضربه به جای یه ضربه، یعنی همونجوری که از ضربه ابن ملجم امیرالمومنین اصحاب شهید شدن، از ضربه امام حسن ابن ملجم به درک واسطه شد. و انگیزه شخصی نبود، شاهدش هم همین دوباره جمع امامان فرمودن که اگر عفو کنید عفو کردن در پیشگاه خداوند چی است؟ بهتر است. ولی تو هم یادم دقت داره، یعنی امیرالمومنین وقتی بحث عفو فرمودن پشت سرش فرمودن که یا بنیه ای نور چشم من، ضربتن مکان ضربه، اگه خواستی بزنی یه ضربه بجای ضربه، یعنی راهو باز گذاشتن که خودت ببین مصلحت چی است، چگونه است. حالا میتونستن وصیت بکنن که به هیچ وجه نکشینش و آزادش بکنن و ازش گذشتن، اینجوری نکردن. کلی مطلب فهمودن که اف بهتر است، اما راه باز داشتن گفتن اگر هم خواستی بدن اینجوری کن، غیر از این کاری انجام ظاهران بار من یکی تو ذهنم اینجا اونو اینجا من ظاهران اولی من سواقه از تاریخ دیدن که خود حضرت در بار دادن اونو این چیزی یاد از اونو مرسون مرسون که خب ولیده هم میتونه مثلا وکالت بده بکشی من سواقه دیدن که خود حضرت در بار دادن ولی الان اینجا که ظاهران نمیشون مرسونی نزمی البته باید هم هستیم مسئله قصاص خیلی حساسه، یعنی شده حساسه این کاره از یادم یه ذره کم بزنه حتی ولی دم چی میشه لایه میشه لایه زیاد بزنه چیز کرده نزا اجرا کردن شد خیلی زنه
شده
شده حالا تو سر احکام داری که مثلا چجوری مثلا چیز بکنن که مثلا تعادم تا آیت بشه مثلا مثلا اون شده هم چیز قابل اندازه گیریه چیزی که مثلا افضانه یه دست هستنه بسی فهمن که قبل از رحلت امیرالمومنین علیه السلام در روایت آن امام حسن یه خوابی دیدن، اومدن تا امیرالمومنین تعریف کردن، گفتن خواب دیدم که جبرئیل از آسمان نزول کرد از روی بالا کوه ابوقبه، سر کوه ابوقبه یه کوهی بود کنار خانه کعبه که مشابه مکه بود، الان صافش کردن و بالاش این برج سهم اینا ساختن، حتی الان پایینش هستش ولی اون کوه به اون بلندی از این رفته، بالا کوه ابوقبه ایستاد از اونجا دو تا پاره سنگ برداشت اینا رو آورد بالای کعبه ول کرد، این دو سنگ رو محکم خوردن به هم دیگه و خاکستر شدن و از خاکستر رو کرد این خاکستر رو همه خانه های مکه و مدینه قبار نشسته بعد از کنفر از تعبیر این خواب من چی هم رو این فهمودن که اگر این رویا رویا رسال داده باشد تعبیرش این است که لامحال پدر از کشته خواهد شد و هیچ خانه در مکه و مدینه نمی ماند مگر آنکه از مصیبت شهادت من در غم و اندوه برون می آمد می فهمن این مکارم اخلاق و معالی درجات و مقامات روحیه امیرالمومنین علیه السلام بوده است که او را امام بشریت کرده است، او وصی رسول الله است و در باور رسول الله آمده است و انک لعلی خلق عظیم. چه خوب شافعی بنا به نقل یزدانی المرده در متن اون حضرت فرموده است که پنج به شعری که شافعی گفته است یکی قیل علی قل فی علی مدح به من گفتن در متن علی شعری بود ذکره یخمد نارا موسده کسی که یاد او آتشی را که به انسان از حد رفع احاطه می کند خاموش می نماند قلت الله اخدم فی مدهم رئن زل دلوته الا ان ابدا دیگه من گفتم چگون من نمیتوانم کسی را مدح کنم که اغلا درباره او آنچنان گمراه شدن که عده او را ترسیدن و او را خدای خود قرار دادن و نبی المصطفی قال لنا لیلت المعراج لما سعده و دعا الله به زهر یده فاحس القلب ان قد برده و علی واضع اقدامه فی محل و دعا الله یده میگه که در روایت آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن من در معراج وقتی که به محضر الهی رسیدم خداوند متعال دستش را بر پشت من قرار داد و از قرار دادن دست خدا بر پشت من دل من احساس آرامش و خنکی نمود و علی مرتضی پاهای خود را در همان جایی گذار که خداوند دستش را گذاشته بود. حالا دیگه این تعبیر که تعبیر چاییتون امر امون لکم مثلا بوتا رو بهش کنن رفتن دوش پیغمبر دیگه تو وقت معراج داره خداوند وقتی که رسول خدا به معراج رفت من دست خودش را بر پشت رسول خدا گذاشت میگه کسی که خدا دستش گوشته اونجا من الان پاش رو گوشتم اونجا یه همین شرطه من چجوری مرد بکنم که پاش دست خدا میکنم بردن حالا دیگه مبالغه مقام شعر رو چستش شاعریه ولی خب یک واقعیتی هستش که میخواد بیان کنه امرمون اصلا موافق مقام مرد رو سنا گفتم یکی با شاو خودم هم ایران
رو
جاوزه بیکشی جده باید میتونم با تنها بگیرم راستش میمان مسئلهش برد نیستم نمیدونم نه واقعا برد نیستم نمیدونم نه واقعا برد نیستم نمیدونم
کی رو پیدا کنم بیره چاکو بجا نمیدونم
نمیدونم چه جده یعنی راستش اینه که شما میگه اینو باید باهم درست باشه این ذهنیت رو باید ببینیم نکنیم چه جوریه چون قاعدش نیست نه من حالا حالا که این تو پایین رو باید دو نیمشه رو
باید دو نیمشه
نه
بازم چون همین برداشه باید دو نیمشه اگه اون
توان بدن این به قولشون ممکنه به شدت و ضربه یکی بوده، مثلا بدن هم الان محکم بوده، بدن هم مثلا فرق کنید به قولش شلو بده نمیدونم ممکنه حالا این ممکنه حالا همون جوری زده باشن که مثلا
اینجور بود باید تنمی کم میکنه باید تنم را هم میکنه
نه من واقعا من این طرح فکر نکردم بلد هم نیستم نه مثلا شهر شده نیستم آقا این مثلا حالا سم بشید هم بکنیش دیگه اونه که دیدم اگه این نگاه میکنم بیشم اما مثلا نه 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 نه